ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فرداست. 30 دقیقه پیش رو با ما همراه هستید با یک برنامه زنده رادیویی با پوشش خبری و تحلیلی از مهمترین اتفاقهای روز در ایران و سراسر جهان. من فهیمه خضری هستم. خوش آمدید به این مجله. سلام و شب خوش. یک شنبه شب هست، دهمین شب از شبهای اردیبهشت ماه زیبا، 29 آوریل از تقویم میلادی. همراه من در این مجله کارگردان فنی برنامه امیر هست و در استودیو هم مینا بهارمست با خبرها از ایران و جهان. پس اجازه میخوام که قبل از هر چیز اول مروری بکنیم با هم بر خبرهای ایران و جهان. برمیگردیم، ادامه میدیم. براتون خواهم گفت که در این مجله همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. خانم بهارمست،
سلام به شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری ها، در حمله افراد مسلح به مراسم مذهبی مسیحیان در دانشگاهی در شمال نیجریه حدود 20 نفر کشته شدند. افراد مسلح با سلاح‌های خودکار و بمب به حاضران در این دانشگاه در شهر کانو حمله کردند. از سوی دیگر ارتش نیجریه شمار کشته شدگان را 7 نفر اعلام کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما حمله گروه اسلامگرای بوکو حرام 4 ماه پیش در همین شهر 185 کشته بر جای گذاشت. فرمانده نروژ ناظران سازمان ملل پس از ورود به دمشق از دولت و مخالفان خواست به خشونت‌ها پایان دهند. ژنرال رابرت مود فرماندهی اولین تیم ناظران متشکل از 16 نفر را بر عهده خواهد گرفت. سخنگوی ناظران گفت که قرار است تا اواسط ماه مه حدود 2 هفته دیگر 100 تن از ناظران در سوریه مستقر شوند. خبرگزاری دولتی سوریه روز یکشنبه از دیدار ناظران از محله در شهر هومس خبر داد. سفارت کانادا در تهران روز یکشنبه اعلام کرد که بخش صدور ویزا را تعطیل کرده است. سفارت کانادا این اقدام را امری معمول خوانده و گفته است که متقاضیان از این پس می توانند به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کنند. بر اساس آمار سال 2006 میلادی، بیش از 120 هزار ایرانی در کانادا سکونت دارند و هر ساله شمار زیادی از بستگانشان برای دیدار آنها به کانادا سفر می کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران میگوید حمله هکرها به سیستم کامپیوتری آن موفق نبوده است. روزنامه شرق نوشته بود که یک هفته پس از حمله گسترده سایبری به سیستم کامپیوتری وزارت نفت، وزارت علوم هم هدف حملات سایبری قرار گرفته است. روزنامه شرق به نقل یک منبع آگاه نوشته بود که احتمالاً پروژه‌های مشترک وزارت علوم با وزارت دفاع انگیزه این حمله سایبری بوده است. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در منطقه مرزی این کشور با سودان جنوبی وضعیت اضطراری اعلام کرد. ایالت‌های کردوفان جنوبی، نیل سفید و سنار مشمول این فرمان می‌شوند. وضعیت فوق‌العاده پس از درگیری‌های یک ماه گذشته در مرز سودان با سودان جنوبی اعلام شده است. سودان جنوبی تابستان گذشته با امضای توافقنامه صلح از سودان جدا شد. در دارفور نیز تقریباً 10 سال است که وضعیت فوق‌العاده برقرار است. و طالبان در پاکستان سر یک پزشک به اسارت گرفته شده را بریدند. این پزشک 60 ساله بریتانیایی با نام خالد رشید دل از ماه ژانویه 4 ماه پیش به گروگان گرفته شده بود و جسد بی سرش در حومه کویته در نزدیکی مرز افغانستان پیدا شد. قاتلان در یادداشتی گفتند چون باجی برای آزادی این گروگان پرداخت نشده او را کشتند.
سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از جهان و ایران که شنیدیم. بریم با هم ببینیم در این مجله چه خبر است. همراه خواهید بود با مجله شبانگاهی رادیو فردا با این برنامه ها. در اسرائیل منتقدان سیاست های این کشور در قبال ایران بیشتر شدند. در سوریه اوضاع هر روز بحرانی تر می شود. سازمان ملل خواستار حضور ناظران بیشتر در این کشور شده است. حمله های سایبری در ایران این بار ضد و نقیض هایی درباره حمله سایبری به وزارت علوم مطرح است. سفارت کانادا دیگر در تهران خدمات صدور ویزا نخواهد داشت. به جلسه دیگری از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی خواهیم پرداخت. و اصغر فرهادی با افغانهای ایرانی همدلی می کند نمایش فیلم برای اتباع افغان. دعوت می کنم تا پایان این مجله شبانگاهی با ما همراه بمونید و گزارش هایی که همکارانم براتون تهیه کردن رو بشنوید. همزمان با ادامه زد و خوردها و کشتارها در سوریه، سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیازمند فوری ناظران بیشتر برای استقرار در این کشور است. به گزارش خبرگزاری‌ها، زد و خورد بین نیروهای وفادار به بشار اسد و مخالفان حکومت او در منطقه لازقیه و اطراف دمشق دست کم 10 قربانی جدید گرفته است. گزارشی بشنویم از همکار ما نادر صدیقی.
نیراج سینگ سخنگوی سازمان ملل متحد روز یکشنبه طی سخنانی در دمشق با تأکید بر فوریت نیاز این سازمان جهانی برای ناظران نظامی در سوریه گفت ضروری است که تلاش‌ها برای استقرار هرچه شتاب‌آلود این ناظران در شهرهای سوریه افزایش یابد. تأکید سخنگوی سازمان ملل متحد چند ساعت پیش از ورود ژنرال نروژی رابرت مود بیان شد که سرپرستی ناظران سازمان ملل متحد در سوریه را بر عهده خواهد داشت. در چارچوب قطعنامه سازمان ملل تا کنون تنها اندکی بیش از 10 ناظر نظامی مأموریت نظارت بر آتش‌بس در سوریه بحران زده را شروع کردند. شورای امنیت تعداد ناظران را 300 تن تصویب کرده است. یک دو جین از ناظران این سازمان جهانی اکنون در شهرهای حساسی مانند هومس، حما، درعا و ادلیب مستقر شده اند و می کوشند تا اجرای طرح آتش بس و صلح را پیش ببرند. با این حال به نظر می رسد که نیروهای دولتی و مخالفان آن سر سازش با یکدیگر ندارند و اتهامهای مشابهی را در نقض آتش بس و دامن زدن به خشونتها علیه هم وارد می کنند. رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که روز شنبه 10 تن دیگر قربانی زد و خوردهای مرگبار در منطقه ساحلی لازقیه و پیرامون دمشق شدند. سانا خبرگزاری دولتی سوریه هم گزارش داد که نیروهای دولتی نفوذ تروریست‌های مسلح را در ساحل بندر لازقیه خنسا کردند. رویترز از بیروت نیز گزارش داده که نیروی دریایی لبنان یک کشتی را که از لیبی برای شورشیان سوریه اسلحه می برده است متوقف کرده و 3 کانتینر حاوی نارنجک‌انداز، راکت، خمپاره و انواع سلاح‌های دیگر را ضبط کرده است. دولت سوریه مکرر شکایت کرده که از کشورهای همسایه سلاح‌های گوناگون به سوریه قاچاق می شود. شورشیان مخالف دولت سوریه هم متقابلاً به کمک‌های تسلیحاتی دولت‌های ایران و روسیه به رژیم بشار اسد تأکید می‌کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از آخرین وضعیت سوریه که شنیدیم. اما در اسرائیل یک چهره دیگر امنیتی هم به منتقدان سیاست‌های این کشور در برابر برنامه اتمی ایران پیوسته. رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل میگوید که هیچ اعتمادی به نخست وزیر یا وزیر دفاع ندارد که آنها بتوانند جنگی احتمالی علیه ایران را اداره کنند. علیرضا کرمانی و گزارشی در همین زمینه.
پرسشی درباره ایران که این روزها در اسرائیل سیاستمداران حاکم و برخی چهره‌های نظامی و امنیتی را به دو گروه کاملاً متمایز تبدیل کرده. پرسش این است: دستگاه رهبری ایران بمب اتمی یا بقای حکومت؟ حالا رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل هم وارد ماجرا شده. رئیس پیشین شینبت با انتقاد از نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو و اهود باراک مدعی هستند اگر علیه ایران دست به حمله نظامی نزنند اسرائیل نابود میشود. مئیر جاودانفر پژوهشگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو اندکی پیشتر به رادیو فردا گفته بود
آقای بنیامین نتانیاهوشون همیشه میگن که رهبران ایران شاید حاضر خواهند بود که استفاده بکنن از یک بمب اتمی برای به وجود آوردن یک جنگ بزرگ، چون عقیده رهبران ایران هستش که با این جنگ بزرگ حضرت مهدی برخواهد گشت.
یووال دیسکین رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل در سخنرانی خود در سمیناری در شهر کفر سبا در نزدیکی تل آویو روز جمعه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل را به باد انتقاد گرفت که درباره ایران به نمایش روی آورده اند و مردم اسرائیل را گمراه می کنند. مناشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه در تل‌آویو به ما میگوید اگرچه گفته‌های امنیتی‌ها و نظامی‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است، اما سیاستمداران هم منطق خودشان را دنبال می‌کنند.
در مجموع باید بین ارزیابی سیاسی و ارزیابی نظامی تفاوت قائل شد. ارزیابی نظامی بسیار به حقیقت نزدیکتره، ولی ارزیابی سیاسی یک سلسله حسابهایی رو داره که اونها رو باید در نظر گرفت. من تصور میکنم اهود باراک و بنیامین نتانیاهو وقتی که اغراق میکنن در مورد خطر اتمی ایران، هدفشون اینه که اروپا و آمریکا و دنیا رو بیدار بکنن که اونها هر چه زودتر و تا دیر نشده بتونن جلوی اتمی شدن حکومت ایران رو بگیرن.
این تنها رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل نیست که میگوید حمله به ایران به بهانه جلوگیری از دسترسی تهران به بمب هسته‌ای خطاست. یکی دو روز پیشتر ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، هم گفت به عقیده او رهبری ایران هنوز تصمیم به ساخت بمب اتمی نگرفته. مئیر داگان، رئیس پیشین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل، موساد، هم در یک سال و نیمه اخیر بارها به انتقاد از نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل پرداخته. و یک مقام نظامی و امنیتی دیگر، ژنرال آموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، هم اواسط هفته پیش نظر خود را اینگونه بیان کرد که حتی اگر ایران به بمب اتمی برسد، الزاماً آن را به سوی اسرائیل پرتاب نخواهد کرد. مئیر جاودانفر، یک مقام مهم امنیتی یعنی رئیس کنونی موساد، مئیر پاردو را هم به جمع منتقدان اضافه می کند.
به نقل روزنامه هارف، در اوائل این سال میلادی آقای مئیر پاردو در وزارت خارجه اسرائیل گفتن که ایران یک خطر موجودی برای اسرائیل نیست. به نظر من اظهارات آقای پاردو نشون میده که در دستگاه امنیتی و نظامی اسرائیل جانا کاری به سیاست ندارن، ها دارن کار خودشون رو میکنن و تحلیل تجزیه خودشون رو میکنن، طرز فکرشون با دولت اسرائیل فرق میکنه.
اینکه جمع شدن چندین مقام امنیتی و نظامی در گروه منتقدان سیاستمداران حاکم چه تأثیری بر صحنه سیاسی داخلی اسرائیل خواهد گذاشت به جای خود، اما دست کم شاید از اعتبار سخنان قاطع رهبران سیاسی اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران در صحنه جهانی بکاهد، آن هم در حالی که تهران و شش کشور قدرتمند جهان قرار است حدود سه هفته دیگر مذاکرات اتمی از سر گرفته شده را این بار در بغداد پی بگیرند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
سفارت کانادا در تهران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز یکشنبه با انتشار مطلبی در سایت این سفارت از انتقال بخش ویزا و امور مهاجرتی این سفارت به آنکارا در ترکیه خبر داده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با حسن زرهی، سردبیر هفتنامه شهروند در کانادا، از او درباره تاثیرات این تصمیم وزارت خارجه کانادا بر رفت و آمد ایرانیان به کشور کانادا پرسیده. با هم بشنویم.
میدونیم بخش بزرگی از ایرانیانی که از ایران به کانادا می اومدن کسانی هستن که در اینجا یا فرزندان یا خویشاوندانشون زندگی میکنن و بیشتر برای دیدار این کسان می اومدن، و متاسفانه این تصمیمی است که به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی، به لحاظ وقت و زمانی که باید صرف کنه متقاضی ویزا که به کانادا برسه، به زیان ایرانیایی است که به کانادا میخوان بیان. و به نظرم باید به این اعتراض کرد، برای اینکه مردم ایرانو تحت فشار بیشتر قرار بده، نه حکومتو.
فکر میکنید که این انتقال بخش ویزا با بسته شدن سفارت بریتانیا در تهران ارتباطی داره؟
بی ارتباط نیست. شما یادتون باشه که دولت کنونی، دولت آقای هارپر و به ویژه وزارت مهاجرت که به نظر من یکی از سختگیرترین وزارتخانه هاست در امر هم پناهندگی و هم ویزا و کارهای دیگه که مربوط میشه به وزارتخونه، اینا همش نشانه اونه که خیلی معترض بودن به اونچه که اتفاق افتاد در ارتباط با سفارت انگلستان در ایران، و حتما هم دولت کنونی و به ویژه وزارت مهاجرت امروزی کانادا آقای جیسن کنی تمام کوشش بر این هست که تا اونجایی که میتونن از خاورمیانه و به ویژه از ایران کسی به کانادا نیاد، یا اگه میاد با سخت گیری هایی بیاد که به قول خودشون به لحاظ امنیتی و به لحاظ این که مطمئن بشن اون کسی که میاد بر میگرده خیلی درصدش بالاتر از اون چه باشه که تا کنون بوده و بسیار سختگیرانه بوده. شما میدونین ما خودمون در شهروند وقتی از مثلا گروه های 20 نفره فکر کنین اهل نمایش و تئاتر دعوت میکردیم، یک مورد من خودم دعوتنامه 14 نفره داشتم و همه اون 14 نفر ویزا گرفتن اومدن اینجا نمایش رو اجرا کردن و برگشتن به تهران. الان ما با ترس و لرز و با مراقبت بسیار دعوتنامه برای یه نویسنده یا هنرمند میفرستیم که بیاد به کانادا و نمیدونم پس از این اتفاقات چقدر با بختی اینو داریم که این رابطه فرهنگی میان ایرانی های خارج و داخل کشور یا رابطه خانوادگی و خویشاوندی میان ایرانیان داخل و خارج همچنان بتونه برقرار بمونه.
آقای زرهی، آیا جامعه ایرانیان مقیم کانادا قصد دارن نسبت به این خبر و نسبت به این انتقال بخش ویزا و مهاجرت سفارت کانادا به آنکارا واکنش نشون بدن یا انتقادی کنن یا نامه‌ای بنویسند به وزارت امور خارجه کانادا؟
حتما از این کار خواهد شد. دلیلش هم اینه که از لحظه ای که این خبر منتشر شده، اولا که در همین شبکه‌های اجتماعی که ایرانی‌ها درش فعالن مثل فیسبوک و توییتر و اینا، خبر وارد شده، به زبان‌های مختلف منتشر شده، اظهار نظر شده، همه در شوک به سر میبرن واقعا در اینجا، برای اینکه این یک اقدام بلاهای علیه آدم‌هایی که از یک حق دیدار یا میدونین که بخش بزرگی از ایرانی‌ها نمیتونن بیرون برگردن، تنها بختشون برای دیدار با خانوادهشون اینه که خانوادهشون بیاد به این سوی یا پدر مادرها بیان بچه هاشون رو ببینن، پدر مادرهایی که سالمندن و میخوان آخرین دیدارشون با بچه هاشون رو داشته باشن. اینا به نظرم به لحاظ حقوق بشری هم یک واقعه اسف انگیزیست. شما شک نکنین که ایرانی ها اعتراض خواهند داشت، حتما وزیر مهاجرت رو دعوت میکنن باش وارد گفتگو میشن، به دولت محافظه‌کار آقای هارپر اعتراض خواهند کرد. به نظرم میاد این واکنش خیلی جدی از سوی ایرانی های کانادا خواهد داشت نسبت به اونچه که سفارت کانادا با وزارت مهاجرت تصمیم گرفته در ارتباط با ویزای ایرانیان.
همکارم نوشین سید حسینی گفتگو میکرد با حسن زرهی، سردبیر هفته‌نامه شهروند در کانادا. اما حالا فرصت مناسبی هم هست در خلال این مجله شبانگاهی رادیو فردا که با هم بریم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
به نظر من زمان این فرا رسیده که دولت‌های دوست مردم سوریه وارد عمل شده و دیکتاتور سوریه را که به وسیله چندین دیکتاتور دیگه پشتیبانی میشه و از ارتش خود ملت برای سرکوب آنها استفاده میکنه را سرنگون کنند.
راجب حمله به کشور سوریه، من اینو خواستم بپرسم، حمله نظامی مشکلات اون مملکت رو حل میکنه؟ اگه حل میکرد باید مشکلات مردم افغانستان و عراق رو حل میکرد. این یک. دومن، در قوانین اساسی کشور آمریکا یا فرانسه یا انگلیس، ارتش برای دفاع از کشوری یا برای حمله و تجاوز به کشورهای دیگر؟
برهایی که در مرزهای ایران قاچاق مواد مخدر و مخصوصا محصولاتی از قبیل چای و غیره را جابجا می کنند، آدم های فقیری هستند که هیچ امکانات دیگری برای امرار معاش ندارند و به سلاح هم مجهز نیستند.
تحت هیچ شرایطی ما موافق نیست که تیرانداز بکنند. وقتی جوان بیکار هم مردم آمریکا مجبورن این کار را کنند، اینا از بیکاری از نداری میرند.
ماموران مرزی، به خدا قسم این بچه های کرد نکشید، اینا از بدبختی بیچارگی کول پشتی دو قلم چایی چیزی بیارن که امرار معاش کنن. شما رو به خدا قسم اینا رو نکشن، اینا گناه هستن، اینا بیزوانن، اینا از بدبختی بیکار میکنن. متشکرم، خدا حافظ.
دو سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. همیشه 24 ساعته آماده است تا نظرهای شما، دیدگاه های شما رو ضبط بکنیم. اما در واکنشی کم سابقه به اظهارات اخیر در ایجاد محدودیت برای مهاجران افغان در ایران، اصغر فرهادی قصد دارد به نشانی همدلی با اتباع افغان در ایران برای اونها برنامه نمایش فیلم بگذارد. این اقدام جدیترین واکنش از سوی یک سینماگر ایرانی به اظهارات چند هفته اخیر مقامات دولتی به حساب میاد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
اصغر فرهادی، فیلمساز تقدیر شده ایرانی، در میانه فراهم کردن شرایط ساخت فیلم جدیدش در پاریس، قصد دارد با وقفه‌ای در تدارک تولید این فیلم به ایران بازگردد تا با مهاجران افغان مقیم ایران همدلی کند. او که تا دو هفته دیگر در جشنواره فیلم کن جایزه کمک مالی اتحادیه اروپا برای ساخت فیلم بعدیش را دریافت خواهد کرد، آنقدر اتفاقات و اظهارات اخیر مقامات دولتی درباره بروز محدودیت‌هایی برای مهاجران افغان را مهم دانسته که ترجیح داده با بازگشت به ایران و برپایی دو برنامه نمایش فیلم، زمینه گفتگوی شهروندان ایرانی و مهاجران افغان با یکدیگر را به بهانه نقد و بررسی یک فیلم فراهم کند. آنطور که روزنامه شرق در شماره روز یکشنبهش گزارش داده، آقای فرهادی با تلخ خواندن رفتارهای اخیر با مهاجران افغان از سوی کشوری که خود یکی از بالاترین آمار مهاجران در کشورهای دیگر جهان را دارد، گفته است که انداختن علت ناامنی و بیکاری به گردن مهاجران فرار از پذیرش مسئولیت است. اشاره اصغر فرهادی درباره رفتارهای اخیر با مهاجران افغان به اظهارات چند مقام دولتی در شهرهای اصفهان و نوشهر باز می‌گردد که به تازگی محدودیت‌هایی در دسترسی مهاجران افغان به اماکن عمومی در این دو شهر اعمال کردند. قرار است روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه فیلم جدایی نادر از سیمین در جمعی متشکل از شهروندان ایرانی و شهروندان مهاجر افغان به نمایش درآید و پس از آن اصغر فرهادی سازندش با این شهروندان به گفتگو بنشیند. این اقدام که در نوع خود از سوی یک سینماگر ایرانی کم سابقه محسوب می شود، از سوی فیلمسازی صورت می گیرد که در کارنامه فعالیتش همواره نشان داده به مضامین و اتفاقات جامعهش از جمله مهاجرت حساس است. او 10 سال پیش نیز در 2 قسمت از مجموعه تلویزیونی داستان یک شهر به موضوع مهاجران افغان و مسائل و مشکلاتشان پرداخته بود که با نام افغانی از شبکه 5 تلویزیون دولتی ایران پخش شد. اصغر فرهادی به تازگی از سوی مجله معتبر تایم به عنوان یکی از 100 چهره تاثیرگذار سال 2011 میلادی انتخاب شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. در حالی که بعضی از رسانه‌های ایران از حمله سایبری به وزارت علوم خبر می‌دهند، روابط عمومی وزارت علوم این خبر را تکذیب کرده است. هفته گذشته هم سرورهای وزارت نفت ایران مورد حمله سایبری قرار گرفت که در پیون وبسایت این وزارتخانه برای مدتی از دسترس خارج شد. جزئیات بیشتر را می‌شنویم از رضا جمالی در همین مورد.
پس از آن که خبرهای مبنی بر حمله سایبری به وزارت علوم، فناوری و تحقیقات منتشر شد، روابط عمومی این وزارتخانه این حمله را تکذیب کرد. وزارت علوم ایران در متن تکذیبیه خود که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده آورده که با توجه به پیشبینی و آمادگی‌های از قبل، تلاش هکرها برای نفوذ در سیستم‌ها ناکام مانده است. تکذیب حمله هکرها یا آنچه که حمله سایبری نامیده شده به وزارت علوم در حالی اعلام شد که پیش از این یک منبع آگاه در وزارت علوم در گفتگو با روزنامه شرق خبر حمله سایبری به آن وزارتخانه را تایید کرده و گفته بود که اوضاع تحت کنترل است. طبق گزارش روزنامه شرق از همین منبع آگاه، هدف حملات سایبری احتمالاً مرتبط با پروژه‌های مشترک وزارت علوم با وزارت دفاع بوده که حمله کنندگان قصد دسترسی به سرورها و دسترسی به اطلاعات این پروژه‌ها را داشتند. این دومین رویداد از سری حملات سایبری به سایت وزارتخانه‌های ایران طی 10 روز گذشته است. هفته گذشته هم مقامات وزارت نفت ایران از حملات سایبری به سرورهای این وزارتخانه خبر دادند. علی‌رغم آنکه بخشی از سایت این وزارتخانه از دسترس کاربران خارج شد و در پی آن کمیته بحرانی برای بررسی این حمله تشکیل شد، اما اطلاعات و جزئیات ویژه‌ای درباره این حمله منتشر نشد و مسئولان وزارت نفت فقط اعلام کردند که ماهیت حمله کنندگان شناسایی شده است. بولدیسار بن ساتس، کارشناس امنیت سامانه‌ها در مجارستان، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره اهداف حمله کنندگان سایبری به سایت‌ها و سیستم‌های وزارتخانه‌های ایران می‌گوید:
There can be a lot of different target for a malware. Speaking about Dooku, for example.
اهداف متفاوت زیادی می‌تواند باشد. درباره دوکو، اولا می‌تواند اطلاعات را به سرقت ببرد و نیز می‌تواند پرونده‌ها را بارگیری، اصلاح یا پاک کند. همچنین ممکن است در صورت پذیرش سامانه گواهی دهنده از یک رایانه به رایانه دیگری رفت و نهایتاً اگر سامانه‌هایتان به سرورها یا سیستم‌های کنترل صنعتی وصلند، آنگاه همچنین می‌توانید چیزهای مختلفی را در آنها تغییر دهید.
پیش از این نیز حملات سایبری گسترده دیگری توسط ویروس کامپیوتری استاکسنت به تاسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفت که گفته شد بخش‌هایی از سیستم‌های هسته‌ای ایران را دچار مشکل کرد. حملات سایبری به بعضی از وزارتخانه‌ها و نهادهای ایران در حالی صورت می‌گیرد که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری ایران برای حملات سایبری به آمریکا و غرب را تکذیب کرده است.
همکارم رضا جمالی گزارش می‌داد از حمله‌های سایبری به وزارتخانه‌ها، سایت‌های وزارتخانه‌ها در ایران.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینی که شما رو دار زدن، تو در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات میدونید که روایتی است کوتاه از زندگی کسانی که روزگارشون محدود به 4 دیواری زندان هست. در هر بخشی از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میریم. این 99مین قسمت از ملاقات هست و این بار محسن جوادی افضلی رو به ملاقاتش خواهیم رفت.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دادستان تهران با مرخصیش موافقت نمی کند. چرایش را به او و خانواده‌اش هم نمی گویند. از مرداد ماه سال 90 که برای تحمل محکومیت خود به زندان فراخوانده شده، نتوانست از مرخصی استعلاجی استفاده کند. محسن جوادی افضلی، معروف به آریو، زندانی سیاسی عقیدتی، از فعالان فرهنگی ملیگرا و از اعضای انجمن فرزندان ایران بزرگ است. انجمنی که حفظ و بزرگداشت آثار، مفاخر، مراسم و آیین‌های کهن ایران باستان را در دستور کار خود قرار داده بود. محسن جوادی افضلی در بهمن ماه سال 88 و پس از برگزاری مراسم اعتراضی عاشورای آن سال با هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شد. آقای جوادی افضلی پس از بازداشت به بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی‌های سخت قرار گرفت. بازجویی و بازداشت اولیه این فعال فرهنگی 2 ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه آزاد شد. پرونده اتهامات این عضو انجمن فرزندان ایران بزرگ در آبان ماه سال 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد و محسن جوادی افضلی به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 2 سال و 3 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد. آقای جوادی افضلی در مرداد ماه سال 90 زمانی که به دادسرای مستقر در زندان اوین جهت ابلاغ حکم احضار شده بود در همان محل بازداشت شد. این فعال فرهنگی که از مشکل شنوایی رنج می‌برد، بارها برای درمان بیماریش درخواست مرخصی استعلاجی کرده که هر بار با مخالفت مسئولان زندان و مقام‌های دستگاه قضایی مواجه شده است. این مخالفت‌ها باعث شد تا محسن جوادی افضلی در اعتراض به وضعیت پزشکی و درمانی خود و عدم رسیدگی به بیماری شنواییش در آذر ماه سال 90 اعتصاب قضا کند. اعتصاب قضایی که البته در نهایت منجر به اعطای مرخصی استعلاجی برای او نشد.
با برنامه ملاقات حاصل کار همکارم آرش حسنیان 99مین شماره از ملاقات بود که شنیدیم به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. پیش از اون در فرصت مختصری که هست تکرار میکنم شماره پیامکگیر رادیو فردا رو 2420-603-8741-50 میتونید برای ما خیلی ساده اسمس یا پیامک بفرستید. اینجا همکارانم اونها رو بررسی میکنن، میخونن و در استودیو خبر خوانده خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از موسیقی لذت ببرید تا بخشای بعدی خبریم.